اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. ازبکستان می گوید که هرچند این کشور روابط و تعامل نزدیک با طالبان دارد، اما حکومت طالبان را قبل از جامعه جهانی به رسمیت نخواهد شناخت. عصمت الله آرگاشیف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، در مصاحبه ویژه با صدای امریکا گفت که تاشکند از دیر زمان تماس های مستحکم با گروه طالبان ایجاد کرده و دو طرف به گونه منظم با هم صحبت می کنند و روی همکاری های دو جانبه بحث می کنند. او افزود که طالبان نمی خواهند منزوی شوند و خواستار به رسمیت شناخته شدن حکومتشان هستند. این مقام ازبکستانی روی تعامل بیشتر با حکومت طالبان تاکید کرد، اما افزود که ازبکستان به تنهایی حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت، بلکه منتظر تصمیم جمعی جامعه جهانی خواهد بود. بسیاری کشورهای جهان ایجاد یک حکومت فراگیر، رعایت و حفظ حقوق زنان و دختران و عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه دهشت افغانان را به حیث شرایط اساسی به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیشنهاد کردند. اما نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان گفت که به نظر وی پوره کردن این شرایط در مدت زمان کوتاه توسط طالبان دشوار به نظر می رسد. یک جنرال ارشد بازنشسته اردوی بریتانیا می گوید که حکومت کشورش باید احساس شرمندگی کند، چون همکاران افغان نیروهای ناتو تا هنوز در افغانستان باقی مانده‌اند. جنرال جان مک‌کول که به حیث نخستین قماندان نیروهای ایساف در افغانستان نیز کار کرده است، در صحبت با بی بی سی گفت که حکومت بریتانیا با تعهد خود مبنی بر کمک به افغانهایی که با بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند عمل نکرده است. این جنرال ارشد بازنشسته اردوی بریتانیا افزود که صدها افغان واجد شرایط مهاجرت به بریتانیا تا هنوز در افغانستان از ترس طالبان در خفا به سر می برند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که تا اکنون بیش از 9000 افغانهای واجد شرایط و اعضای خانواده آنان را به بریتانیا انتقال داده است. اما جنرال مک‌کول با انتقاد از برنامه اسکان مجدد افغانهای واجد شرایط به بریتانیا به بی بی سی گفت که روند طی مراحل درخواست برای این برنامه دچار تأخیر غیر قابل توجیه است. او افزود که این تأخیر از 9 ماه به این سو ادامه دارد و به گفته وی تا هنوز هیچ سیستم به خاطر رسیدگی به تأخیر در طی مراحل درخواست کنندگان افغان ایجاد نشده است. جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا، می گوید که اگر گروه های دهشت افغان مانند داعش در افغانستان سر بلند کنند، نیروهای امریکایی در مقابلشان اقدام خواهند کرد. جنرال میلی با قانونگذاران امریکایی گفت که گروه های دهشت افغان به شمول داعش تلاش دارند تا فعالیت هایشان را در افغانستان دوباره منسجم کنند، اما به گفته وی این گروه ها تا حال موفق به این کار نشدند. این جنرال امریکایی قبلا گفته بود که این گروه ها در مدت 2 تا 3 سال آینده قابلیت تهدید خاک امریکا را خواهند یافت، اما او به تازگی گفت که گروه های دهشت افغان تا اکنون کدام خطری را متوجه خاک امریکا نکردند. او افزود که امریکا فعالیت گروه های دهشت افغان را زیر نظر دارد و اگر این گروه ها سر بلند کنند و امریکا را تهدید کنند، این کشور اقدامات مناسب را روی دست خواهد گرفت. اظهارات لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا در حال بیان می شود که در حملات مرگبار داعش در 2 هفته اخیر در شهرهای مختلف افغانستان ده‌ها غیر نظامی عمدتاً شیعه و هزاره کشته شد. حکومت پاکستان کمیسیون را به خاطر تحقیق در مورد ادعای عمران خان مبنی بر دست داشتن کشورهای خارجی در سرنگون کردن حکومت برهبری وی ایجاد کرد. مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات پاکستان، روز چهارشنبه گفت که این کمیسیون در مورد این ادعای عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور بی‌طرفانه تحقیق خواهد کرد. عمران خان و اعضای ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان بارها ادعا کردند که حکومت برهبری آقای خان به دلیل یک توطئه امریکا که به گفته وی احزاب داخلی نیز در آن سهیم بود از قدرت برکنار شد. امریکا این اتهام عمران خان را رد کرده و پیش از این اردوی پاکستان و شورای امنیت این کشور نیز دست داشتن کشورهای خارجی در برکناری حکومت عمران خان را رد کرده بودند. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اظهارات وزیر خارجه اش پوزش خواسته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً گفته بود که آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی اصلا یهودی بود، آنچه خشم حکومت اسرائیل را برانگیخت. اسرائیل این اظهارات وزیر خارجه روسیه را یک دروغ نابخشودنی خواند و گفت که این اظهارات سبب کم اهمیت جلو دادن فجایع هولوکاست می شود. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت در صحبت تلفنی که رئیس جمهور پوتین با صدر اعظم اسرائیل داشت، آقای پوتین به خاطر این اظهارات وزیر خارجه روسیه پوزش خواست. دفتر نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل افزود که آقای بنت پوزش رئیس جمهور روسیه را پذیرفت و از وی به خاطر احترام گذاشتن به یهودی ها و فاجعه هولوکاست سپاسگزاری کرد. قرار است مقام های بانک های مرکزی چین و روسیه روی استفاده از سیستم پرداخت پول داخلی در دو کشور با هم بحث کنند. چین و روسیه اخیراً سیستم های مستقل پرداخت پولی خود را به اسم یونین پی و میر را انداختند. سیستم پرداخت پول یونین پی و میر اکنون آخرین گزینه های پرداخت پول در خارج برای شهروندان روسیه است. چون به دنبال تهاجم مسکو بر اوکراین، کشورهای غربی دسترسی روسیه بر سیستم مالی جهانی را قطع کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، ژانگ هانوی سفیر چین در مسکو روز پنجشنبه گفت که مقام های بانک مرکزی روسیه و چین روی ترویج سیستم پرداخت پولشان در دو کشور نیز بحث خواهند کرد. روابط چین و روسیه در سالهای اخیر شاهد گسترش بی سابقه بود و بیجینگ تا اکنون تهاجم روسیه بر اوکراین را تقبیل نکرده، بلکه در عوض از تعذیرات اقتصادی غرب بر مسکو شدیداً انتقاد کرده است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. قرار است ایالات متحده در هفته آینده میزبان نشست آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در شهر واشنگتن باشد. این خستین بار است که رهبران این انجمن در قصر سفید برای برگزاری این نشست گرده هم میآیند. رهبران فیلیپین و میانمار در این نشست حضور نخواهند داشت. با توجه به وضعیت منطقه، این روزها یک زمان حساس برای امنیت منطقه‌ای و افزایش تعامل اقتصادی پنداشته میشه. گزارش جسیکا استام خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
از زمانی که نخستین نشست آسیان در سال 2016 در منطقه سنیلندز ایالت کالیفرنیا برگزار شده بود، رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا شاهد کودتای نظامی، فاجعه‌های طبیعی، همگیری و اکنون هم کمبود مواد غذایی و سوخت به خاطر جنگ روان در اوکراین و مسدود شدن بنادر چین بودند. مارک میلی، عضو شورای کسب‌وکاران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا، میگوید که اعضای این انجمن میدانند که ایالات متحده در بسا موارد موفق بوده است.
در آسیا شما میدانید طور مثال که اکثر اوقات تجارت به مثابه یک استراتژی تلقی می شود و ما از لحاظ تاریخی میدانیم در حالی که ایالات متحده در عنصر امنیتی استراتژی بسیار بسیار موفق بوده است، این بود تجارتی استراتژی بوده که نهایت چالش برانگیز بوده است.
در حالی که 6 عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در میان شرکای ارشد تجارتی واشنگتن قرار دارند، کارشناسان میگویند که ایالات متحده کدام برنامه بزرگ تعامل اقتصادی را در جریان این نشست برملا نخواهد کرد. پس این نشست برای منطقه چی چیز را میتواند به ارمغان داشته باشد؟ ناظرین چون گریگ پولینگ، رئیس برنامه جنوب شرق آسیا و برنامه شفافیت امور بحری در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی، میگوید که کشورهای جنوب شرق آسیا میخواهند اطمینان حاصل کنند که حمایت نظامی ایالات متحده برای ناتو و اوکراین به هزینه و بهای تداوم تعهدات این کشور در منطقه هند اقیانوس آرام نخواهد انجامید.
این یک مشکل کلاسیک طلایی در جنوب شرق آسیا است. همه چیزها چی اندک باشد یا زیاد ایالات متحده انجام میدهد. این هرگز درست نبوده است. این باور نشان میدهد که چقدر منطقه میخواد که ایالات متحده این حق را داشته باشند. این استراب همیشه بوده است.
کارشناسان همچنان میگویند که ایالات متحده ایجاب میکند تا یک پیام واضح در خصوص روابط ایالات متحده چین بفرستد، به ویژه در خصوص آزادی تردد در آبهای جنوب چین.
باید
شاهد تقبیه قوی رفتار چین در هر نشست مانند این یکی باشد، یا هم برخی از جناحات در منطقه برجسته کرده و میگویند که ببینید ایالات متحده متزلزل شده است. مطمئناً برای کشورهای عضو انجمن جنوب شرق آسیا با ارزش است که درک کرده و نتیجه را تشخیص دهند که آیا تغییرات بعدی یا تغییرات بیشتری در رابط میان ایالات متحده و چین وجود خواهد داشت یا خیر. چه مسائلی را ابراز می دارند و یا هم نمی گویند و از آن تغییرات چگونه استفاده می کنند؟
در اکساهایی که از قبل انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در آن گام نهاده، فراهم کردن یک بدیل به زنجیره اکمالاتی چین است. شورای تجارتی ایالات متحده آسیان می گوید که مالیزیا انتظار می رود افزایش همکاری را با تولید کنندگان اشیای نیمه حادی آمریکایی اعلام کند. و در حالی که کشورهای جنوب شرق آسیا یک پارچگی اقتصادی خود را با سرتاسر جهان افزایش می‌دهند، جیم منیار، پژوهشگر بنیاد ملی امور بحری می‌گوید که شرکای تجارتی من جمله هند از نزدیک و دقیق ناظر این نشستند.
مخصوصا برای هند منافع بسیار زیادی در این منطقه وجود دارد، چه از لحاظ امنیت انرژی باشد یا چه امنیت تجارت از طریق تنگه‌های اساس جنوب شرقی آسیا.
کارشناسان میگویند که هرچی باشد این منطقه داینامیک و پویا به طور فزاینده در قلب بسیاری از بزرگترین چالش‌ها و فرصت‌های جهانی قرن حاضر قرار دارد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
با گفته اتحادی روزنامه‌نگاران، از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین حداقل 23 خبرنگار در آن کشور کشته شده. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید که حداقل 7 مورد از این مرگ‌ها زمانی رخ داده که روزنامه‌نگاران در حال تهیه گزارش بودند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
جنگ در اوکراین تا حال هزاران کشته بر جا گذاشته است و بر اساس آمار اتحادیه ملی خبرنگاران اوکراین در میانه کشته شدگان کم از کم 23 خبرنگار نیز شامل است. شمار از این خبرنگاران در جریان گزارش دهی از بین رفتند. سرگی تیمیلینکو از اتحادیه ملی خبرنگاران اوکراین در مورد میگوید:
کارمندان رسانه ها هدف مستقیم نیروهای اشغالگر قرار می گیرند. این اظهارات با مرگ همکاران ما ماکسیم لوین عکاس، الکساندرا کوشینی و از فاکس نیوز و از سایر خبرنگاران تایید شده است. این گفته ها توسط خبرنگاران تایید شده که خوشبختانه نجات یافتند. موتر یک عکاس سوئیسی با نشان مطبوعات علامت گذاری شده بود. همه نشانه های یک خبرنگار در آن دیده می شد. اما با آن هم نیروهای روسی را از تیراندازی با موتر، سرقت آن و دزدیدن تجهیزات و پول متوقف نکرد.
از سوی دیگر اوکسانا باولینا یا خبرنگار دیگر در جریان وظیفه در نزدیکی یک مغازه در کیف در اثر حمله راکتی کشته شد، جایی که یک روز قبل توسط نیروهای روسی بمباران شده بود. این حادثه را همکارش انتونو بیاد دارد:
در آنجا فقط کارمندان نجات، خبرنگاران و برخی از رهگذران موجود بودند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که اثبات این موضوع که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در تلافی از گزارش‌هایشان کشته می‌شوند دشوار است. کارلوس مارتینز دالا سنا از کمیته حفاظت از خبرنگاران در مورد میگوید:
ما فقط گفته می توانیم که این خبرنگاران در یک رویداد کشته شدند. زمانی که آنها گزارش دهی می کردند یا کارهای خبرنگاری را انجام می دادند. بنابراین ما می توانیم بگوییم که کم از کم 7 خبرنگار وجود دارد که مرگ آنان هنگام اجرای وظیفه تایید شده. آنان به عنوان یک خبرنگار کار می کردند که این اتفاق رخ داده است. اما موارد بسیار بیشتری وجود دارد که باید بررسی شود.
او همچنان گفت که گرچه خبرنگاری کار مسئولی نیست، اما خبرنگاران نقش حیاتی را در مستندسازی ایفا می کنند. با وجود این که برخی از خبرنگاران جانهایشان را از دست داده و شمار هم بازداشت شدند، اما صدها تن دیگر هنوز هم خبرهای جنگ روسیه را تحت پوشش قرار می دهند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دیوید پتریس، رئیس سابق اداره استخبارات ایالات متحده و جنرال متقاعد اردوی امریکا میگوید لوازم نظامی و اسلحه نیروهای امریکایی که در افغانستان باقی ماندند جدی نبوده، اما واقعا نگران کننده است. آقای پتریس میگوید که جنگ روسیه در اوکراین وضعیت مصیبت‌بار بحران بشری افغانستان تحت تاثیر قرار دادند، اما افغانستان هنوز در واشنگتن فراموش نشده. آقای پتریس از حضور گروه‌های دهشت‌افکن و موج تازه خشونت‌های شاخه خراسان داعش اظهار نگرانی کرده و گفت که از قبل پیش بینی شده بود که طالبان توانایی برقراری امنیت افغانستان ندارند. آقای پتریس در صحبت با همکار ما ژیلانوری نخست در مورد حمایت نظامی آمریکا از اوکراین در برابر روسیه چنین توضیح داد.
رئیس جمهور، منشی عمومی ناتو و رهبران سایر کشورها واضح ساختند که نمیخوان به طور مستقیم با روسیه درگیر شوند. آنها میخوان از یک کشوری که توسط روسیه اشغال شده است حمایت کنند و البته که بسیار محتاط هستند. ایالات متحده در برابر تقاضاها مبنی بر اعلان ساحه منع پرواز مقاومت کرده و نخواسته که طیارات روسی و آمریکایی در یک ساحه فضایی قرار گیرد و در نتیجه طیاره‌های روسی و قوای هوایی دفاعی در زمین نیز هدف قرار گیرد. بیرون رفتن از همچه ساحه از وسط بخشیدن جنگ روسیه در منطقه و رویارویی مستقیم با روسیه جلوگیری کرد و نیاز به پرخاشگری نبود و به همین خاطر مخالفان تصمیم گرفتند. آنها در برابر شمار از اقدامات دیگر نیز تصمیم گرفتند، اما آنچه که بسیار مهم است این است که رئیس جمهور بایدن بسیار کمک 33 میلیارد دلاری برای اوکراین را برای کنگرس ارائه نموده است که شامل کمک‌ها به شمول سیستم‌های مهم اسلحه، تسهیلات، مهمات و سایر لوازم موتر با کمک‌های اقتصادی مختلف را در بر می‌گیرد. در این حال این تصمیم همراه با تحریم‌های مهم بر اقتصاد روسیه، سیستم مالی و افراد نزدیک به پوتین و سایر اقدامات علیه تجاوزات روسیه به شمول 700 شرکت در داخل روسیه و مسدود ساختن فعالیت‌های روسیه همراه بوده است. بر علاوه حدود 300 هزار اتباعی روسی تصمیم گرفتند که در آن کشور دیگر زندگی کرده نمی‌توانند. روسیه را ترک کردند که شامل روسای روشنفکر هستند که نمی‌خوان چیزی را از دست بدن و آنها به دلیل موقف کشورشان متأثر شدند و در نتیجه روسیه افراد مسلکی و با استعداد را از دست می‌دهد.
اخیراً خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است و گروه داعش مسئولیت‌ها را به عهده گرفتند. به خصوص اماکن مربوط اقلیت مذهبی شیعه و هزاره هدف قرار داده شدند. به نظر شما داعش بار دیگر عملات خود را در افغانستان شدت بخشیده است؟
افراطون اسلامی واقعا در عقب این عملات هستند و به نظر می رسد که شاخه خراسان گروه داعش ادعای مسئولیت گرفتن همچو حملات هراسناک و مرگبار را می کنند که حمله بر انسانیت است. شما ممکن باید داشته باشید که ما پیشبینی کرده بودیم که با روی کار آمدن طالبان بیم آن می رفت که طالبان توانایی برقراری امنیت تمام قلمرو افغانستان را نخواهند داشت و این باعث می شود که گروه های دهشت افغان در نقاطی از خاک افغانستان پناهگاه ها بسازند. در واقعیت قسمی که معلوم می شود این کار شده است. ما شاهد موج خشونت ها و فعالیت های گروه های مقاومت هستیم که مخالف طالبان هستند. قسمی که معلوم می شود آنها با هم یک جا شدند تا در برابر طالبان مشکلات را ایجاد کنند و علیه طالبان در اطراف کشور حمله می کنند. ایالات متحده از این مسئله حراس داشت که پس از خروج کامل از افغانستان و با روی کار آمدن طالبان این گروه ها بیشتر کمک مالی خواهند شد و برای افغانستان مطلقاً یک تراژدی است، به خاطر که صادقانه راهی را که رهبری طالبان به پیش گرفته است، یعنی یک روز وعده میکنند دختران مکتب بروند و روز بعدی آنها را نمیگذارند و بر روی آنها دروازه های مکاتب را مسدود ساخته اند. آنها از نیم نفوس افغانستان که بسیار مهمند و می توانند به اقتصاد، اجتماع و آموزش کمک کنند چشم پوشی میکنند.
به نظر شما یا جنگ روسیه در اوکراین وضعیت مصیبت‌بار بحران بشری افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است؟ در حالی که هزاران طفل نوزاد از روی تغذیه جان می‌دهند، شما وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید و بررسی به بحران بشری چی باید صورت گیرد؟
خب مشکل اینجاست که ایالات متحده و سایر کشورها تمایل برای حمایت از طالبان ندارند، اما در اصل تلاش میکنند که مشکلات بحران بشری را در افغانستان کاهش دهند تا مردم بیشتر عذاب نکشند یا سوی تغذیه نشوند، مانع سقوط اقتصادی گردند و قیمتهای بالای مواد غذایی را کاهش دهند. اینها مسائل است که بسیار مشکل است. ایالات متحده و سایر کشورها و سازمانهای بین المللی تلاش میکنند تا کمکهای بشری را به مردم برسانند، اما بدون کمک و اقتصاد بهتر بسیار دشوار است که ببینیم افغانستان چطور از این وضعیت بیرون می شود. این یک ماموریت بسیار دشوار برای امریکا است. وضعیت بسیار جدی است. حدود 35 الا 40 میلیون نفر فقیر شده اند و صادقانه بگویم وضعیت بدتر شده است که قبلا در زمان حکومت پیشین این وضعیت نبود، با آنکه حکومت کامل نبود.
ایالات متحده به مسئله اوکراین از نزدیک توجه میکند و اخیراً بسته کمکی بزرگ 33 میلیارد دلار اعلام نمود. به نظر شما واشنگتن اوکراین مسئله افغانستان را فراموش کرده است؟
I don't think it's forgotten, but I do think it's overshadowed.
فکر نمی‌کنم که افغانستان فراموش شده باشد، اما فکر می‌کنم که موضوع اوکراین وضعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. مسائل دیگر در اطراف جهان است که واقعاً بسیار مهمند. به نظرم مشکل اینجاست که ایالات متحده تا این حد توان دارد که به دو معضله مهم در دو نقطه جهان رسیدگی کند. تلاش‌های وسیع برای کمک به اوکراین در جریان است تا به آن رسیدگی گردد و تمرکز از مسائل مانند افغانستان و سایر کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.
اخیر وزارت دفاع آمده است که ارزش 7 میلیارد دلار مهمات نظامی آمریکا در افغانستان باقی مانده است و طالبان به آن دسترسی دارند. به نظر شما این مسئله تا چه حد نگران کننده است؟ اگر طالبان بخواهند که این مهمات را بفروشند و از آن مصارف گروه خود را تامین کنند.
به نظرم آنقدر که جدی تلقی می شود نیست، اما واقعا نگران کننده است. شماری از سیستم های سلاح و مهمات جدید است و سایر لوازم است که قابل استفاده می باشند، اما جدن شک دارم که تیاره ها در وضعیت خوب باشند. شک دارم که موترهای نظامی نیز در وضعیت خوب باشند، به خاطر که البته که آنها پرزجات اضافی ندارند و حتی از نظر میخانیکی برایشان ساده نیست که بخواهند تیاره ها را پرواز دهند، موترها را رانندگی نمایند یا همه چیز را فعال بسازند. باز هم فکر میکنم مسئله است که باید نگران بود. شماری از سیستم هایی است که ممکن در بین آنها وجود داشته باشد که نگران کننده است و ما باید این وسایل را ردیابی کنیم و مطمئن شویم که به دست دشمن نیفتد. اما در کل تمام لوازم نظامی به شمول تیاره ها و موترهای مهم فکر نمی کنم برای طالبان سودی داشته باشد و نه گروه دیگری آن را استفاده کرده بتوانند و حتی به اندازه کافی پول داشته باشند که این وسایل را که نیمه کار هستند بخرند.
گزارش های وجود دارد که شماری از طیاره های جنگی و هلیکوپترهای قوای افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شدند. و اکنون طالبان میخواستند که به شماری از این مهمات هوایی در ازبکستان دسترسی پیدا کنند، اما ازبکستان رد نموده است. به نظر شما سرنوشت این مهمات هوایی چی خواهد شد؟
به نظرم در حال حاضر این کشورها که مهمات هوایی تیاره ها در آنجا مستقرند مسئولند، باید تصمیم بگیرند که با این لوازم چی میکنند. فکر نکنم بخواهند این مهمات را به طالبان بدهند. آنها با شرایط طالبان که در افغانستان برقرار ساختند توافق ندارند. آنها خوش ندارند که کشور همسایه خود را ببینند که به قرن 7 و 8 برگردد و نوع تعبیر افراطی از اسلام را در کشور برقرار سازند. در آن صورت آنها نباید این اسلحه یا تیاره ها را به افغانستان برگردانند، جدا از این که در چی وضعیت است و از نظر تکنیکی مربوط کیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اخیراً در افغانستان چندین حمله تروریستی رخ داده است که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، اما طالبان قبلاً گفته بودند که این گروه برای سرکوب گروه های حراس‌افکن به شمول داعش امکانات کافی در دست دارد. دلیل افزایش حملات تروریستی در افغانستان چیست؟ آیا طالبان توان مقابله با آن را دارند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای خلیل پارسا تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکش شما میگردد.
آقای پارسا، با حضور گروه های دهشت افغان و موج تازه خشونت های شاخه خراسان داعش و ظهور مخالفان در افغانستان، چقدر طالبان میتونن که در برابر اونا مقابله کنن؟
بحث مقابله طالبان با گروه های دهشت افغان اولا که یک تعهد است برای ایالات متحده و کشورهای منطقه، که متحد شدند که جلو گروه های تندرو و گروه های اصطلاح دهشت افکن در افغانستان میگیرند. یک تعهد شده است، ولی اینکه چقدر بتونه عملی بسازن این تعهد خود یک سوال بسیار عمده است. پیش جهان طالب ها و همه گروه طالب ها متشکل از بخش های مختلف هستند، یعنی دیدگاه های مختلف هستند. در بین طالب ها میانه رو تند رو به اصطلاح گروه هستن که این روش ها را تعامل با جهان را قبول ندارن، مثلا یک حکومت مشارکتی را قبول ندارن، حقوق برای زنان را قبول ندارن. اگر بخش عمده یا که بخشی از طالب ها خواسته باشن این تعهدات را بجا کنن، مطمئنن بخش های از طالب ها امکان داره که اینا به طرف گروه های دهشت افکن رو بیارن یا بپیوندن به گروه های مثل داعش خراسان که در افغانستان اخیراً بیشتر فعال شده، یعنی بستر مناسب تری پیدا کرده و قوتی بشه برای فعالیت های از اینا. این یک موضوع بسیار نگران کننده است.
آیا واقعا داعش امی انفجارها را انجام متیایی که اختلافات بین خود طالب ها این مسائل دامن میزنن؟
اولا که نیروهایی که در داخل افغانستان تحت هر نامی هستن، نیروهایی نیستن که از بیرون به داخل افغانستان بیان. خود افغان ها هستن که تحت تفکرات مختلف اینا پیرامون از اونا جمع میشن و فعالیت های خود انجام میدن. طبعا که هر نوع به اصطلاح گروهی که در افغانستان شکل میگیره یا که رشد میکنه، نیروش از داخل افراد خود از داخل افغانستان جذب میکنه و بخشی از گروه طالبان افراطی ترین از اونا امکان داره که اینا بپیوندن بر از اونا و داعش و خراسان که فعلا یکی از خطرات عمده در منطقه و در خود افغانستان است این روش بدن. طبعا که ما داریم گروه های افراطی در افغانستان که این کارها را انجام خواهند داد.
با وضعیت پیش آمده در اوکراین، آیا فکر میکنید که جامعه جهانی افغانستان فراموش کرده؟
خب طبعا چیزی که واضح است که تمرکز به اصطلاح کار جامعه جهانی در اوکراین است، به خاطر وضعیتی که پیش آمده و به اصطلاح خطری که از اون ناحیه بیشتر احساس میکنند، تمرکز به اونجا جذب شده و متاسفانه کمتر توجه به افغانستان میشه و اگر این کم توجهی ادامه داشته باشد ضررش خود دنیا میبینه نسبت به از این کم توجهی.
و عنوان ناظر اوضاع چی چیز نزد شما نگران کننده است برای افغانستان؟
من فکر میکنم رشد گروه های افراطی در افغانستان هم برای خود افغانستان، برای مردم افغانستان نگران کننده است، هم برای هر نوع نظامی که در افغانستان باشه میتونه یک ضرر بسیار عمده است و عواقب از او متاسفانه میتونه دامن کل جهان رو بگیره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.